صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدية بمحضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا و جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیرالمؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. در پی عرائض دیشب که طبق آیات قرآن و فرمایشات معصومین علیه السلام، علل خصوص حضرت سید الشهدا، معلوم شد که ما دو قسم امام داریم که حضرت سید الشهدا می فرماید امام هدا، یعنی امام هدایت، و امام زلالت و گمراهی، که من تعبیر کردم به امام نور و امام نار. می فرماید و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، امام هدایت، و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، امام نار و زلالت و گمراهی. به این نتیجه رسیدیم که هر یک از این دو امام، یعنی پیشوای باطل و پیشوای حق یا امام نار و نور، برای مردم برنامه دارن، برنامه‌ای که تاریخ نشون داد اگر مردم تحت برنامه امام هدایت قرار نگیرند، با برنامه امام زلالت و گمراهی، کارشون به جایی می‌کشه که 50 سال و بعد از رحلت پیغمبر اکرم جمعیت مسلمین اجماع میکنن بر قتل امام معصوم. این برنامه های امام نار و امام نور باید خوب شناخته بشه تا انسان فریب امام زلالت و گمراهی رو نخوره. در این رابطه من یک حدیثی رو از محضر پیغمبر اکرم خدمتتون نقل میکنم که معلوم بشه برنامه امام هدایت چیه، برنامه امام زلالت چیه. رسول خدا می‌فرماید که انسان ترکیب شده از عقل و شهوت. هرگاه عقل غلبه کند انسان اعلا من الملائکه است، یعنی ملائکه هم به گرد انسان نمیرسن، حتی جبرئیل. و اگر شهوت غلبه کند انسان میشه پستر از حیوانات درنده. و قرآن میفرماید بدترین جنبنده، پستر از میکروب، پستر از ویروس. ان شر الدواب عند الله الصم بک الذین لا یعقلون. بدترین جنبنده اون کسی است که از عقل بهره نگیره و عقلش تاریک بشه زیر ظلمت هوا و هوس و شهوات قرار بگیره. البته روش معصومین و سایر فرمایشاتشون این اشتباه رو از من و شما دفع میکنه که گمان کنیم شهوت باید سرکوب شود. نه، مثلا امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که شبانه روز خودت رو به 4 برنامه پر کن. یکی بین خودت و خدا، عبادات فردی. دوم امر معیشت و رسیدگی به امور زن و فرزند، کسب و کار و خونه و زندگی و رسیدگی. سوم رفاقت با کسانی که معرفت تو رو زیاد کنن و یه کاری کنن تو خودتو بشناسی. 4 فرمود کسب لذت‌های حلال. کسب لذت‌های حلال بهره‌گیری از شهواته. با سرکوب کردن شهوات جور در نمیاد. بعد جالب اینجاست که در این 4 برنامه امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، رو برنامه 4 که کسب لذت‌های حلال تأکید میکنه. میفرماید اگر این قسمت 4 نباشد اون 3 مورد دیگر مختل خواهد شد. یعنی کسی که اهل کسب لذت‌های حلال نیست و سرکوب میکنه غرایز رو، تو عبادتش هم میلنگه، تو رسیدگی به امور زن و فرزند و معیشت و اقتصادش هم میلنگه، تو بحث رفاقتش هم رفاقت خوبی نخواهد داشت. و کسانی که به طور کلی تارک دنیا شدند و در صدد سرکوبی کامل امیال و غرایز و شهوات بودن، همیشه مورد برخورد تند حضرات معصومین قرار گرفتن. غلبه عقل بر شهوت نه به معنی سرکوبی، بلکه به این معنا که شهوت تحت مدیریت عقل پیش برود. اون یکیش هم یعنی این که عقل تحت مدیریت شهوت تحت شعاع قرار بگیره و کم کم از بین بره. انسانی که عقلش غالبه از ملائکه بالاتر، انسانی که شهوتش غالبه از میکروب پستر. برنامه امام هدایت، برنامه امام نور اینه که اون عقل و پرورش بده زیر سایه آیات قرآن، و برنامه امام زلالت اینه که اون شهوت رو پرورش بین مردم. وجود نازنین سید الشهدا امام حسین علیه السلام در کربلا دو تا سخنرانی روز عاشورا داشت. روز عاشورا، در این دو تا سخنرانی روز عاشورا صبح قبل از آغاز جنگ، حضرت فرمود تون سخنرانی: الحمدلله الذی خلق الدنیا، خدا رو شکر که خدا دنیا رو خلق کرد. در حالی که تو همین خطبه و سخنرانی چند تا جمله بعد از این حمد، امام حسین فرماید کونو من الدنیا علی حذر، از دنیا بپرهیزید. اگه خلقت دنیا حمد داره، پس چرا ازش پرهیز کنی؟ معلوم میشه که ما دو جور دنیا داریم. یک دنیا، دنیایی که امیرالمومنین میفرماید سه تا ویژگی داره و هر سه ویژگیش مثبته. یک می‌فرماید دنیا محل نزول وحیه. ما عوالمی رو طی کردیم و می‌خوایم طی کنیم. عالم زر طی کردیم، گرچه قراره که یادمون نباشه. تکوینن هم یادمون نیست اصلا عالم زر چی بود. از همون وعده گرفتن یادمون نباشه و تکوینن فراموش کردیم. بعد عالم طبیعت، عالم صلب پدر، عالم رحم مادر، اینا عوالمیه که طی کردیم. حالا تو عالم دنیا این، بعد عالم برزخ رو خواهیم داشت، بعد عالم قیامت. تو این چند تا عوالم دنیا خدا انسان رو لایق دید که چراغ وحی رو بندازه، ما راه رو از چاه ببینیم. این خوبی دنیاست. دنیا جاییه که خدا قرآن و پیغمبر فرستاد که ما تو چاه نیفتیم، راه رو بریم. این حسن دنیاست دیگه. دوم، امیرالمومنین فرمود دنیا سجدگاه پیغمبران الهیه، کنایه از این که تو این فرصت میشه با خدا عشق بازی کرد. نه تو رحم مادر، نه تو صلب پدر، نه تو عالم طبیعت، نه تو عالم برزخ، نه تو قیامت. تنها جایی که آدم میتونه خلوت عاشقانه با خدا داشته باشه دنیاست. این دنیا خدای شکر که یه همچین موقعیتی رو فراهم کردی، الحمدلله الذی خلق الدنیا. سومین خصوصیت، امیرالمومنین میفرماید دنیا همون جاییه که اولیاء خدا در قبال دادن عمر، آمرزش و بهشت برای خودشون کسب کردن. از اینجا محل کسب بهشت و آمرزشه. تو عالم برزخ آیا میشه آمرزش و بهشت کسب کرد؟ الیوم عملون، بهشت و آمرزش رو در قبال عمل میدن. عمل جاش دنیاست، تو عالم برزخ نیست، تو عالم قیامت هم نیست. عرض به خدمت شما که فرمود عمر رو دادن در طی سپری شدن این عمر نزد خدا جایگاه پیدا کردن، بهشت و آمرزش رو خریدن، برای خودشون آبرو درست کردن، اعتبار الهی و معنوی پیدا کردن تو همین دنیا. هر کدوم از اولیای خدا به هر مقام معنوی رسیدن تو این فرصت دنیا رسیدن همشون. اگر بگیم مصطلیقای قاضی، اگر بگیم مرحوم آقای بهجت، اگر بگیم حضرت امام، اگر بگیم علامه طباطبایی، اگر بگیم آشخصنلی نخودکی، تمام اینها مقامات معنویشون رو در فرصت دنیا کسب کردن نه در فرصت دیگری. پس چه جای خوبی، الحمدلله الذی خلق الدنیا. اما اینکه بعدش امام حسین میفرماید کونو من الدنیا علا حذر، نسبت به دنیا حریم بگیرید و پرهیز بکنید، اون قسم دوم دنیاست. قسم دوم دنیا چیه؟ مظاهری که در این دنیا برای آدم شیرین جلوه میکنه، وقتی انسان اسیر شد اون وقت این آدم مبارز با خدا میشه، رو در روی امام زمانش قرار میگیره به واسطه همین دنیا، ولو دلش هم نمیخواد رو در روی امام باشه ها، ولی هست. تو اون سخنرانی روز ورود به کربلا که امام حسین علیه السلام فرمود ازا محسو بالبلا قلت دیانون، یعنی انقدر مردم با دنیا قاطی میشن به جای اینکه اون قسم دنیا رو درگیرش بشن، با این قسم دنیا مال، شهوت، مقام، شهرت انقدر درگیرش میشن که بعد نمیتونن بکنن ازش تا مطیع خدا باشن، مجبورن به خاطر داشتن اون دنیا روبروی خدا بایستن، رو در روی خدا محاربه کنن با خدا. امام نار این حس دنیا طلبی مردم رو پرورش میده، حکومت ری، وعده ها، سکه ها، این برنامه امام ناره. امام نور اون بود عقل آدم رو پرورش میده. پس این به قول معروف دنیایی که امام حسین علیه السلام می‌فرماید ازش پرهیز کنید کدوم دنیاست؟ دنیایی که وقتی درگیرش شدی دیگه نمیتونی با خدا باشی، باید دروغ بگی تا این دنیا رو داشته باشی، بعد آبروی کسی رو ببری تا این دنیا رو داشته باشی، باید لغزش کنی تا این دنیا رو داشته باشی و الا نمیتونی داشته باشی، درگیرش هم شدی بیرونم نمیتونی بیای. اون حس دنیا دوستی مردم رو امام نار تقویت میکن. بعد میبینیم حضرت سید الشهدا تو سخنرانی دومش روز عاشورا، همون سخنرانی که وقتی شروع کرد برای اینکه مبادا صدای امام حسین برسه و یه عده تحت تأثیر قرار بگیرن، دستور دادن هلهله کنن، صداهاشون رو تو هم بندازن که نشنون فرمایش امام حسین علیه السلام. امام حسین فرمود این دنیا طلبی شما به قول معروف به وسیله لقمه حرام کار شما رو کشونده به اینجا. یه جا فرمود انخزلت عطیاتکم من الحرام، یعنی هدیه گرفتنهای شما کم کم سر خورد به طرف هدیه گرفتنهای حرام، وعده هایی که داده شد تا بیان وایستن رو برای امام حسین اسم هدیه روش میگذاشتن دیگه. انخزلت عطیاتکم من الحرام فملأت بطونکم من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شد، هدیه های شما حرام شد، تا خب اعلی قلوبکم، شب اول گفتم این باعث شد که مهر باطل شد بر دلهای شما خورده. بعد حضرت فرمود مگه شماها همونایی نیستید که به من نامه دادید که معاویه به درک واصل شده و ما به قول معروف یزید رو نمیتونیم تحمل بکنیم، حتی عامل یزید در کوفه که نعمان ابن بشیره باهاش بیعت نکردیم، باهاش سر ناسازگاری گذاشتیم، حتی تو نمازش هم شرکت نمیکنیم، ما نیاز داریم یکی بیاد راه نشونمون بده. تو حالا که در مدینه نمیتونی بمونی، کوفه پایگاه توست، کوفه جایگاه توست، بیا ما را از حیرت و سرگردانی در بیار. شما نامه نوشتید از من طلب کمک کردید. حتی امام حسین کلمه سراخ به کار میبره، این سراخ یعنی فریاد یاری، فریاد یاری. شما به سوی من این فریادتون رو بلند کردید با شیدائی، واله این نشون دادید خودتون رو تو اون نامه ها که من بیام شما رو از سرگردانی در بیارم، منم خالصانه برای نجاتتون و برای یاریتون به سمت شما شتافتم. وقتی آمدم با سلسله شمشیرها و قطاری از نیزه های شما که سر منو نشانه گرفته روبرو شدم، شما شمشیرتونو به هواداری از کی به سوی من نشانه گرفتید؟ باز داره امام، همون بحث که دیشب داشتم، باز امام داره تفکیک میکنه امام نار و نور رو، همون خطبه قمر بنی هاشم که دیشب بهش پرداخته شد، اینجا به یه شکلی امام حسین داره بهشون میگه شما شمشیرهاتون به نفع کی برهنه شده بر علیه من؟ به نفع کی؟ به هواداری یزید. فرمود چه عدلی بین شما گسترش داد؟ چیزی که شماها رو کشونده مقابل من حسین ابن علی قرار بگیرید، خسیس العیش، خسیس المال. خسیس میدونی یعنی چی؟ یعنی مال بیوفا. آدمی هم که میگن خسیسه یعنی داره ولی مالش وفا نمیکنه به کسی، برای همینش میگن خسیس. خسیس العیش یعنی به شما یه وعده هایی داده شد، وعده هایی که قد و قوارش قد و قواره دنیاست، مثل دنیا فانیه. شما به آرزوی همون خسیس العیش و خسیس المال شمشیر به نفع یه کسی کشیدید بر علیه من که خودتون میدونید چه جور آدمی. پس بریده باد دست شما و نفرین بر شما که چنین دعوتی کردید و چنین معامله ای کردید. امام نور میاد میگه مردم درگیر دنیا بشی، راهی جز این نداری که رو در روی امام قرار بگیری. یعنی دنیا دوستی، دم پرورش شهوات، امیال وقتی که زیاد بشه، الان برنامه به قول معروف استکبار، برنامه استعمار، برنامه صهیونیسم برای جهان همینه. سرگرم بشن به گونه‌ای که دیگه حال نداشته باشن بخوان ببینن دور و برشون چه خبر. یه پروتکلی، پروتکل یعنی پیشنویس، مال 100 سال قبله که صهیونیست اینو نوشته بود در یک مجمعی مطرح کنه، تبدیل بشه به اساسنامه، ولی چون لو رفت و دزدیده شد از مطرح کردنش انصراف دادن، ولی عمل کردن. 100 سال پیش برای من و شما نوشتن چجوری الان زندگی، یعنی سبک زندگی الان من و شما تو اون پروتکل نوشته. من هم زبان انگلیسیشو دارم، هم فارسیشو، هم عبریشو. نوشته شده 100 سال قبل مدل زندگی الان من و شما. یعنی بریم کم کم به یه سمتی که دیگه برامون فرق نداشته باشه دوره برامون چی داره میگذره، گوشیمونو ازمون نگیرن، باش خوشی. خیلی استفاده های خوبی میشه کرد، خیلی میشه آدم از توش معلومات درستی کسب کنه و پیش بره، ولی اونا اینو ننوشتن، نوشتن به این بهانه در اختیار قرار بگیرد که کارهای تو با تکنولوژی روانتر شود، اما ضمناً تزریق کن بازیهایی و برنامه‌هایی و تصاویری و فیلم‌هایی که دیگه 24 ساعت این انسان‌ها شود، به گونه‌ای که مرد به زنش بی‌اعتنا شود، زن به مردش بی‌اعتنا شود، در نتیجه خیانت رواج پیدا کند، والدین به اولاد بی‌اعتنا شوند، اون عقده روانی در اونها افشای اعتیاد کند، فرزندان به والدین بی‌اعتنا شوند و نسبت به اونها حرمت نگه نداشته باشند، هیچ کدوممون حواسمون به همدیگه نباشه. این دیگه چیزی به نام خانواده وجود نداشته باشه. برنامه امام نار اینجوریه. یعنی انسان سرگرم شهوات دیگه براش فرق نکنه که چی بالا سرش هست، بی تفاوت بشه. عرض به حضور شما که اندلس مرکز اسلام بود، بعد اسلام افول کرد، از بین رفت. کتابی نوشته شد به نام غروب خورشید در اندلس. غروب خورشید یعنی از بین رفتن اسلام. داشت دو تا حربه موفق داشتند برای اینکه دین را از مردم در آن خطه بگیرند. یک زن، دو شراب. زن، شراب. یه آقای میگفتش که خر دجالی که برای ما نوشتن در روایات و کتابها که پیشانی او فرج است، شاید چنین حیوانی واقعا وجود نداشته باشه که ما منتظر باشیم یه خری واقعا باشه که پیشونیش فرجش باشه، عورتش باشه. ولی الان نگاه کن، هر صفحه‌ای رو بخوای باز کنی، اول برهنگی تابلوی اون صفحه هست. خر دجال دیگه، فرجش رو پیشونیشه، پیشونی اونیه که اول از همه میاد، جلوتر از همه میاد. برنامه امام باطلینه، اما برنامه امام حق، امام نور، تقویت عقل مردمه. حالا به برنامه امام نور خواهیم پرداخت. من یه فکری کردم چند وقت پیش، شاید یک سال بیشتره، یه تقسیم بندی به ذهنم رسید. این تقسیم بندی رو اینجا محضرتون تقدیم کنم و عرض من امشب تمام. خدمت شما شاید که من فکر میکردم به این نتیجه رسیدم که یه اشتراکاتی بین عزادار امام حسین علیه السلام و منتظر ظهور وجود داره. یعنی تو این فکر خودم به این نتیجه رسیدم که سه تا عزادار امام حسین ما داریم، سه تا منتظر امام زمان و خیلی شبیه همه. و ماها کدومش باید باشیم و تا زمانی که کدومش هستیم آسیب پذیریم. یه عزادار امام حسین داریم که عزاداری رو ترک نمیکنه، ولی اهل معصیت نیز هست. مثل این حکایتی که شنیدیم، یکی از هملباسای ما سالها قبل رفت یه شهری دهه اول محرم به عنوان تبلیغ، یه تکیهی دعوت داشت 10 شب صحبت کنه. بعد مثلا 8:30 شب صحبت میکرد، ساعت 3 عصر رسید اون شهر. بعد فقط آدرس همون تکیه رو داشت دیگه. اون موقع هم گوشی های همراه که زنگ بزنم آقا من رسیدم بیاین دنبالم کجا برم چی کار کنم نبود. صاف رفت هم آدرس که دعوت داشت، دید هنوز مشغول آماده کردن تکیه هم تموم نشده. 7-8 نفر میدونن سیاهی ها رو تکمیل کنن، کارا رو، فرشا رو، جاروها و اینا. وارد شد و تحویلش گرفتن، احترامش کردن، گفتن تشریف داشته باشید تا وقت منبر رو. به یکی از خودشون هم گفتن شما پلو آقا بشین، آقا تنها نباشی. این عالم میگه که اون آقا اومد پیش من نشست، من تنها نباشم، از فرط خستگی ننشست، از فرط خستگی ولو شد به جای نشستن. از منم عذرخواهی کرد، دو تا دستش رو پشت خودش تکیه داشت، پاهاشم دراز کرد، گفت ببخشید آقا من اینجوری نشستم، واقعا حال ندارم بهتر از این بشینم. حاجی 3 روز شبانه روز داریم میدویم برای برپایی تکیه و برای امام حسین و برای حضرت عباس. باورت میشه؟ قسم نخورم واسه این جیوه ها تو این 3 روز از پای من در نیامد. یعنی از خستگی کجا خوابم برد نفهمیدم که بخوام جیوه در بیارم. بیدارم هم کردن گفتن پاشو بیا سر نردبونو بگیر. پاشدم دویدم. باور میکنی 3 روز این جیوه پام در نیامده؟ میگم بهش گفتم که واقعا؟ گفت آره. گفتم بعد نماز وضو بالاخره برای وضو که از جیوه رو در میوردی برای نماز که؟ گفت حضرت عباسی که اینا رو نتونه درست کنه که مثلا قبولش ندارم. این یه مدل عزاداره. حالا ما هم فضول این نیستیم بگیم اینا جایگاهشون چیه ها، اون خود امام حسین میدونه، ولی این مدلشو داریم دیگه، الانم دور و بر ما هستن. عزاداری رو ترک نمیکنه و اهل معصیت هست. دومین گروهی که عزادار امام حسین هستن آدم پاکیه، بر عزا گریه میکنه، ولی دنبال هدفی از اهداف سید و شهدا نیست. اما میگه من نوکر امام حسینم، بده دروغ بگم، من نوکر امام حسینم، بده این کارو بکنم. خودشو پاک نگه میداره و گریه هم میکنه در عزای سید الشهدا. اینم عزا رو ترک نمیکنه، اونم عزا رو ترک نمیکنه، ولی این سعی میکنه نلغزه، او میلغزه، میگه درست میکنن خودشون. اینم یه مده. سومین عزادار برای سید الشهدا کسیه که در کنار عزاداری و پاک نگه داشتن خودش با جریاناتی که دین ستیزن فاصله میگیره، یعنی با اونا هیچ وقت کنار نمیاد، با جریانات دین ستیز کنار نمیاد و سعی میکنه اون جریاناتی که علیه دینن رو خوب بشناسه. نمیگه من چی کار دارم به این حرف و به سیاست اینا کار ندارم، من واسه خودم روزم رو میرم شرکت میکنم، گریم برای موسم میکنم، گناه نمیکنم، نمازم میخونم. یه پا فراتر میذاره، میگه من با کسانی که اگر اون روز بودن دشمن امام حسین میشدن، من الان نمیتونم کنار بیام. یعنی با جریانات دین ستیز فاصله میگیره، خوب میشناستشون، میاد تو صف مبارزین حق طلب قرار میگیره، یعنی سر از دفاع از حرم در میاره تا پای شهادت. ما این 3 مدل عزادار امام حسین رو داریم. قسم اول صرفا عزاداری بدون اینکه بخواد گناهی رو ترک کرده باشه. قسم دوم عزاداری، کنارش آبروی اون عزاداری رو با گناه نکردن محفوظ نگه می‌داره. سوم اون کسیه که ضمناً دنبال هدف امام حسین راه می‌افته، کارش می‌کشه به جایی که تو مدافع حرم شدن به شهادت هم می‌رسه. این 3 مدل عزادار امام حسین. حالا هر کدوم میگم این چون ساخته پرداخته ذهن منه، بعد ایراداشو به من بگی. منتظر امام زمان هم همین 3 مدل رو داریم. یه منتظر امام زمان هستش که اهل گناه هست و فسق و فجور، اما فطرتش او رو به این سمت میخونه که دنبال یک آرامشی برای خود و جهان باشد. دلش نمیخواد تو دنیا ظلم، اگرچه خودش تو کسبش الان داره ظلم میکنه، ولی میگه ریشه ظلم تو دنیا کنده بشه. میگن پس چرا خودت؟ میگه من نخورم میخورن، من نبرم میبرن، ولی جمکرانم یه وقتایی سر میزنه. این یه مدل منتظر. دوم این که اهل گناه نیست، در غم فراق حضرت گریه هم میکنه، برای تحقق ظهور دعا میکنه. هر وقت بهش بگن دعا، میگه اولین دعای ما تعجیل در فرج امام اثر و اون افتاد. ضمناً دنبال اموری که رضای امام زمان رو هم جلب کنه هست. اینم دومی. سومین گروه منتظر کسی است که علاوه بر خود به فکر اطرافیان خود نیز برای صالح شدن و زمینه رو برای ظهور مصلح فراهم کردن به فکر اطرافیان خودش هم هست. ماها تو هر دو مورد، چه تو عزاداری امام حسین، چه در انتظار حضرت ولی است. هر چی به این دو تا گروه سوم نزدیکتر باشیم آسیبمون کمتره، یعنی کمتر برنامه های امام زلالت و امام نار رو ما اثر میگذاره. هر چی به اون گروه اولیا نزدیکتر باشیم آسیب پذیریمون بیشتره. یعنی اون حس بیتفاوتی، یعنی ته تهش اینجوری بگم، اون اولیه ممکنه از توش شمر در بیاد، دومیه از توش این توابینی در میان که موقعی که امام حسین کربلا حل من ناصر میگم اینا هرچی استخاره میکردن خوب نمیومد. آدم های مقدسی هم بودن دیگه، ولی آسیب پذیرفتند، آسیب خورد بهشون، نبودن حل من ناصر رو جواب بگن. لذا هر چه به این گروه سوم نزدیکتر بشیم اون برنامه های امام نار رو ما اثر نمیگذاره، برنامه های امام نور ماها رو جذب بیشتر خودش خواهد کرد. انشالله که خدا توفیق عمل به همه ما عنایت بفرماید به لطف خودش. صلواتی هم خواهد امشب محفل و مجلس ما بنابر این داره که در خانه اولیا مخدره حضرت رباب سلام الله علیها عرض ادب کنه، همسر حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و مادر حضرت سکینه سلام الله علیها و جناب علی اصغر. این زن اولا از یک بیت و ریشه و خاندان بزرگیه و همه میدونن که عامل وراثت یا عامل مؤثر در سعادت انسان هاست، ارث از خاندان بزرگی داره. و اگر ما هیچی در کتاب ها نتونیم راجع به حضرت رباب پیدا کنیم الا یه جمله که هست، همین یه جمله بر ما ثابت میکنه که این زن از جهات عدیده معنوی شأن بالایی داشته. و اون یه جمله اینه که همه کتاب ها که درباره حضرت رباب اظهار نظر کردن نوشتن همسری بود که بسیار مورد علاقه و احترام امام حسین علیه السلام. ببینید امام معصوم با ملاکای من و شما به کسی اظهار علاقه نمی کنه. ماها ملاکایی برای خودمون داریم واسه علاقه نشون دادن. مثلا شاید یکیش این باشه که بیم زیبایی مثلا، ولی امام معصوم معمولا به کسی علاقه و احترام نشون میده که او از جهت معنوی رشد کرده باشه. حالا نمونه بخوام بگم خودش میشه دوباره یه منبر دیگه ای. اما بالاخره روش معصوم اینه، اگر به کسی احترام کنه، اگر به کسی علاقه نشون میده، تو بدون که او از جهت معنوی از سایرین بالاتره. مثل این که پیغمبر اکرم فرزندانی داره اما فقط فاطمه تو بزعت و منی، او پاره ای از حقیقت وجود من پیغمبر است. معلوم میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها در بین فرزندان پیغمبر اکرم از جهت معنوی قابل مقایسه با سایرین نیست، چون برای سایر فرزندانش پیغمبر یه چنین جمله‌ای و حتی شبیه این جمله رو نفرموده. همین که امام حسین اظهار علاقه و محبت و احترام به همسرش رباب داره این نشون میده که او شأن معنوی داره. همین که بگیم یه عاطفه زن و شوهریه، اینا ممکنه تو ماها باشه، ولی بحث امام معصومه. تا جایی امام حسین علیه السلام علاقه داشت به حضرت رباب، به همسر خودش رباب و دخترش سکینه که از رباب بود، که حضرت اینجوری اظهار میکرد، میفرمود خانه ای را دوست دارم که در آن خانه هم نام رباب و سکینه باشد، این خانه را دوست دارم. خب علاقه طرفینی هم بوده، یعنی همسری با وفا محسوب می شد رباب نسبت به حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام که نهایت اظهار علاقه رو به حضرت سید الشهدا داشت، نهایت احترام رو داشت، نهایت وفاداری بعد از شهادت امام حسین که مشهوره با اینکه در سنین تقریبا جوانی بود، اما بعد عاشورا یک سال بیشتر حضرت رباب زنده نبود به جهت اینکه دائم خودش رو عزادار نشون میداد، سایه انتخاب نمیکرد برای نشستن، تا از اوج آتش بیتاب نمیشد لب به آب نمیزد، یعنی دیگه بر خودش واجب میدید نوشیدن آب رو، آب مینوشید. تا علائم اون حالت وفایی که او به حضرت سید الشهدا علیه السلام داشت و بایدم همین باشه. اما میتونیم بگیم سنگین ترین مصیبت روز عاشورا مصیبت علی اصغر، که همین سنگین ترین مصیبت هم نصیب رباب بود در کربلا. امام حسین علیه السلام وقتی که تنها شد خیلی بچه هاش صداش دادن با امام حسین سخن گفتن، ما رو به مدینه برگردون، ما کسی رو نداریم، تنهامون نگذار. حضرت همه رو به یک زبانی آرامش میداد، اما یه مرتبه امام حسین احساس کرد خیمه رباب و سکینه و علی اصغر قوغایی به پا شد که خود عرض کنم دختر حضرت سید الشهدا نقل میکنه که جوری آتش به من فشار آورد که گفتم برم از عمم زینب کمک بخوام، اما همین که وارد خیمه‌ای شدم که عمم زینب رو اونجا بیابم و ازش استمداد کنم راجع به آب، دیدم مستحصل اصغر رو بغل گرفته و میدوه این خیمه و اون خیمه و رباب هم پریشانتر از عمم زینب. امام حسین با این منظره روبرو شد، فرمود بیارید طفلم رو باهاش وداع کنه. بعضی مقاتل نوشتم که امام حسین پرسید چه خبر شده در این خیمه که این چنین شیون و ناله بلنده؟ گفته شد که شیر رباب خشکیده و اصغر از آتش در حال جان دادن است. یتلزا آتشا یعنی سوخت، آب داده بشه میمیره، آب نداده بشه هم میمیره. ولی حضرت اینکه اومد مقابل دشمن صدا زد اما ترونه کیفیت الازا اتشا، یعنی اینکه لااقل نگذارید تشنه از دنیا بره. به بغرات حکیم گفتن تلختر از مرگ سراغ داری تو زندگی بشر؟ گفت بله، تلختر از مرگ اینه که یک کریم به لعیم رو بزنه. بعد مرحوم میرزا مهدی حائری مازندرانی تو معال سبتین نقل میکنه میگه حسین ابن علی کریم ابن کریم بود، به اون قوم لعیم رو زد برای علی اصغر. شاه گرم گفتگو با قوم فرس، ناله شه قلب اصغر را خیش را افکن در دامان مان، یعنی ای بابا بیا سوی خیام. شاه برگشتی به خیمه با شتاب، تا نگرید اصغر از جران بار.
محو عشق حق شده روز سر تا پا به حق ملحق شده. معنی این بیت روزه من باشه یعنی چی؟ او به سر تا پا به حق ملحق شده. یه بچه بیقراری میکنه، گریه میکنه، خواهر، مادر، پدر، عمه بغلش میکنن، میگن عزیز دلم آروم بگیر انقدر ناله نزن، انقدر با گریات دل ما را آتش نزن. اما معنی بیت اینه یه وقت کار بچه به جایی میرسه، هر کس بغلش میکنه میگه عزیزم لااقل یه دست و پا بزن، لااقل گریه کن. شاهدین آغوش خود را باز کرد، از لبش بوسید و او را ناز کرد. بعضی مقاتل نوشتن هنوز لب امام حسین نرسیده بود به گونه ی علی، تیر ارمل رسید. این بچه بیرمق یه مرتبه تکون شدیدی خوب ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند، در عوض تبسم کرد. حسین